بیایم جلسمون رو با دعا آغاز بکنیم. خداوند ای عیسی مسیح، من شکر میگم بابت اینکه امروز اجازه دادی تا به نزد تو بیایم، تا نام پرجلال تو رو بر زبان بیاریم، تفکر بکنیم. خداوند این فرصت رو دادی که بیایم و تفکر بکنیم در کلام تو. قوت بده، شادم بده، آمین بده، باشد که نام پرجلال تو خداوند در این مجموعه بدرخشه. در نام عیسی مسیح با شکرگزاری میطلبیم، آمین. عزیزان، یادآوری میکنم پایان هر جلسه پرسش و پاسخ هست، یعنی شما میتونید پرساتون رو بپرسید. در بین جلسه ترجیحاً صحبت نکنیم، ولی اگر سوالی هست که خیلی مهمه میتونید بیان بالا و صحبت بکنیم. منتها من تلاشم اینه که در پایان جلسه وقتی رو بذارم تا به پرسش‌های احتمالی شما در مورد درسی که هر هفته میدم پاسخ بدم. خب، پس ما درسمون رو آغاز میکنیم. مبحث امروز هست با نام الهیات چیست؟ الهیات چیست؟ عزیزان، ما میخوایم اول ببینیم که الهیات چه ماست. و خب ممکنه بعضی موقعها برای بعضی از ایمانداران وقتی اسم الهیات میاد، خیلی از عزیزان، خیلی از نویمانان، خیلی از مسیحی ها میترسن، از الهیات واهمه دارن، از الهیات دوری میکنن. وقتی اسم الهیات یا تئولوژی میاد، خیلی از مسیحی ها تلاش میکنن که فاصله بگیرن، بگن که ما خب خیلی به اصطلاح اهل الهیات نیستیم، خیلی دانشگاه و سمیناری و تدریس و کلاس و اینا نرفتیم، بنابراین خیلی علاقمند نیستیم که در الهیات عمیق بشیم. اما در اصل موضوع، عزیزانی که در زوم همراه منی، لطفاً میکروفوناتون رو میوت کنید، میکروفوناتون رو میوت کنید تا ولی موضوع اصلا این نیست. الهیات به معنای یعنی شناخت خدا، الهیات یعنی شناخت خدا. پس خود کلمه تئولوژی در بافت یونانی خودش، یک ترکیب یونانیه، تئولوژی، تئو یعنی خداوند، لوژیا یا به اصطلاح لوگیکا یعنی شناخت خداوند. اصول اعتقادات با حقایق مربوط به خدا و بقیه واقعیات خدا سرکار داره، یعنی ما به شناخت خدا، شناخت شخصیت خداوند پردازیم. این هم صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، یعنی ما در الهیات فقط با تاریخ روبرو نیستیم. در الهیات عزیزان ما با به اصطلاح شخصیت خداوند، تجزیه تحلیل اعمال خداوند، تبیین اصول اعتقادات مسیحی به شکلی دقیق و نظاممند میپردازیم. برای اینکه درکتون بیشتر بشه از این موضوع، عزیزان میخوام به شما چند موضوع رو مرتبط با الهیات بگم. اولین موضوعی که باید مد نظر داشته باشیم اینه که الهیات عزیزان مبتنیه بر کتاب مقدس است. یعنی چی؟ یعنی که ما با توجه به کلیت 66 کتابی که در اختیار داریم، میتونیم شخصیت و ذات خداوند و اعمال خداوند و اراده خداوند و هدف خداوند رو برای زندگی خودمون بشناسیم. در عهد جدید و در عهد جدید. مورد دومی که مرتبط با الهیات عزیزان، الهیات نظاممند است. این به چه معنی است؟ مطالعه الهیات نظاممند است، یعنی الهیات به تک تک کتاب‌های کتاب مقدس به طور جداگانه نمی‌پردازد، بلکه می‌کوشد آنچرا که در کل کتاب مقدس درباره موضوعی خاص بیان شده، به اصطلاح مثلا گناهکار بودن انسان یا به اصطلاح طبیعت فرو افتاده انسان بپردازه. یعنی ما وقتی که موضوع گناه رو برفرض میخوایم درک بکنیم، نمیایم فقط به یک کتاب بپردازیم، به یک آیه بپردازیم، ما این رو در کل به اصطلاح کتاب مقدس شروع به بررسی میکنیم. بهش میگن نظاممند شده، ترتیب بندی شده، فراگیر. عزیزان، موضوع به اصطلاح سومی که باید در الهیات مد نظر داشته باشیم اینه که مطالعه الهیات در چارچوب فرهنگ بشر است. یعنی اینکه ما در الهیات یک چیز به اصطلاح مندرآوردی خارج از ذهن و تفکر بشری نداریم. چرا؟ چون خداوند از طریق انبیای خودش، همونطور که در کتاب عبرانیان میخونیم، با ما در کلام خودش صحبت کرده و این کلام از طریق انسانها نوشته شده. پس قابل درک برای کیه؟ برای تمامی فرهنگ هاست. الهیات ایرانی باشه، بعد برای فرهنگ یونانی نباشه یا برای فرهنگ آمریکایی نباشه. الهیات متعلق به تمام فرهنگ هاست. و عزیزان، الهیات امریست معاصر. الهیات امریست معاصر. و بذار اینم بنویسم بعد دوتاش رو توضیح میدم. الهیات امریست عملی. عزیزان توضیح میدم، هدف مطالعه الهیاتی این که حقایق همیشگی و ابدی کتاب مقدس را به نحوی بیان کند که برای مردمی که روز زندگی میکنن قابل درک باشه. خیلی خوبه که الهیات به ما کمک میکنه تا در قرن 21 در دنیای معاصر بتوانیم آنچه خدا در کلام خودش به ما گفته رو درک بکنیم. اینه به اصطلاح سود و منفعت الهیات برای ما. و الهیات امرش عملی. پولس صرفاً به این علت به تشریح اصول اعتقادات نپرداخت تا خوانندگانش رو به اصطلاح یه سری اطلاعات بده، یا پته اعتقادات نپرداخت تا خوانندگانش رو به اصطلاح یه سری اطلاعات بده، یا پتروس یه سری اطلاعات به ما نداد، یا به اصطلاح نگارندگان کتاب مقدس فقط برای دادن یک سری اطلاعات به ما این کلام رو ندادن. بلکه عزیزان، پولس در رساله اول به تسالونیکیان باب 4 آیه 16 تا 18 خوانندگان خودش رو ترغیب میکنه تا یکدیگر را به کمک این حقیقت تسلی دهند، این حقیقت که خداوند باز خواهد گشت و آنانی را که به او ایمان دارند قیام خواهد داد. پس الهیات یک امری است که عملیه. پس ما چند مورد رو در مورد الهیات با هم می‌بینیم. دیدیم که الهیات یعنی تئولوژی، یعنی شناخت خداست. الهیات مبتنی بر کتاب مقدسه. الهیات نظاممنده. الهیات در چارچوب فرهنگ بشریه. الهیات امریست معاصر و الهیات امریست عملی. حالا حالا که اینو با هم خوندیم میخوایم ببینیم ضرورت مطالعه اصول اعتقادات چیه؟ آیا واقعا مطالعه اصول اعتقادات مسیحی ضروریه؟ آیا ما باید حتما اعتقادات مسیحی رو مطالعه بکنیم؟ یا اینکه خب خیلی هستم میگم من فقط عیسی رو دوست دارم، خب همین کفایت میکنه برای من. به نظر عده اصول اعتقادات نه تنها غیر ضروری است، بلکه نیازی هم اصلا بهش نیست. اما من میخوام اینجا دلایلی بیارم که بهتون بگم که مطالعه الهیات اختیاری نیست. یعنی اینکه الان شما به عنوان یک مسیحی وظیفتون اینه که الهیات رو مطالعه بکنید، الهیات رو درش تحقیق بکنید، خداشناسیتون رو عمیق بکنید. مورد اولی که میخوام بهتون بگم اینه، اصول درست اعتقادی برای ارتباط میان ایمانداران و خدا اساسیه. برای مثال، یه مثال براتون میزنم. نویسنده عبرانیان اینجور میگه: لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا تقرب به خدا جوید هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا میدهد. عبرانیان باب 11 آیه 6 عزیزان. و همچنین یوحنا می نویسه: به این روح خدا را می شناسیم، هر روحی که به وسیله عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست. اولی یوحنا باب 4 آیه 2. بنابراین پولس اهمیت اعتقادات مسیحی رو در رسالات خودش به وفور بیان کرده. پولس رسول، یوحنا بیان کرده، نگارنده عبرانیان نیز بر او تاکید گذاشته. مثلا پتروس در اول پتروس باب 3 آیه 15 میگه که توضیح دین همیشه آماده باشین تا دلیل ایمان خودتون رو توضیح بدین و از ایمان خودتون دفاع بکنین و با به اصطلاح محبت، با محبت. بنابراین ما میبینیم که رسولان خداوند بارها و بارها در مورد شناخت خدا و درک خدا به ما تاکید کردن. مورد دوم اینه که اصول اعتقادات به دلیل ارتباط میان حقیقت و تجربه مهمه. ما در عصری داریم زندگی میکنیم که تجارب ما برای ما ارزش والایی دارن، اما چند تجربه در زندگی شما به شما شادی، به شما آرامش، به شما شلوم، به شما صلح و مثلا شادی میده؟ شما میدونید برین تخت بخرین، تخت خواب بخرین، ولی خواب رو نمیتونین بخرین. شما میتونین برین ازدواج بکنید، همسر اختیار کنید، ولی محبت رو نمیتونین بخرین. شما میتونید به اصطلاح به یک سفر بری، به پول بدی یک سفر خیلی گران قیمت بری، ولی آرامش رو نمیتونی بخری. برای چی؟ برای اینکه خداوند خودش رو به وسیله پسر یگانش بر ما ظاهر کرد. پس شناخت پسر یگانه باعث میشه که ما آرامی پیدا کنیم، شادی پیدا کنیم، خواب آسوده داشته باشیم، اندیشه آرام داشته باشیم. و این تنیده شده در الهیات، در شناخت الهیات مسیح. مورد سوم اینه که درک درست اصول اعتقادات اهمیت دارد، چون نظام‌های فکری غیر مذهبی و مذهبی بسیاری وجود دارند که امروزه بر سر جذب ما با یکدیگر رقابت می‌کنند. حالا میلارد جی اریکسون توی کتابش از مارکسیست و کمونیسم گفته، من می‌خوام بهتون بگم که عزیزان، همین انجیل کامیابی و ثروت، نمیدونم باورمندان به الهیات مرمون، باورمندان به شاهدین یهوه، همه اینها میان و دیدگاه‌های جذابی از خودشون ارائه میدن، مخصوصا به اصطلاح واعظین انجیل کامیابی و ثروت. میان میگن که تو همیشه باید خوب باشی، همیشه باید سالم باشی، همیشه باید پول داشته باشیم و این خیلی جذابه، خیلی لذت بخشه. اما وقتی شما الهیات و خداشناسی رو به صورت نظامت در کلام خداوند و نظامت در چارچوب فرهنگ و با شکلی عملی معاصر کنید، اون وقت خواهید فهمید که تمام این چارچوب های اندیشه‌ای و فکری که هر روزه به فکر و ذهن ما حمله می کنن چگونه دفع خواهند شد، چون شما حقیقت رو شناختید عزیزان. حالا این دلایل بود که چرا شما باید الهیات رو بخونید، مطالعه کنید، برای اینکه راستی رو از ناراستی تشخیص میدید، برای اینکه در این دنیای به اصطلاح فاسد و فرو افتاده شما تنها یک مرجع دارید و اون شناخت پسر یگانه است. پس الهیات برای تک تک مسیحی ها، چه نوع ایمان باشی، چه ایمان در میانه خودش باشه، یا به اصطلاح چه سالمند باشی و سالها در مسیح باشی، کلام خداوند در یوحنا در متا باب 28 باز کنم، متا باب 28 آیات پایانی چی داره به ما میگه؟ آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرده فرمود تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده، پس بروید و مردم همه ملت ها را شاگرد من سازید، به نام پدر پسر روح القدس تعمید دهید و تعمید دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتنم انجام دهند. عزیزان بگید پس بروید همه ملت ها را شاگرد من سازید. کی شاگرد مسیح؟ کسی که تولد تازه داره، کسی که در مسیح زیست میکنه. بنابراین زیست کردن در مسیح شما رو یک شاگرد کرده و زندگی در مسیح تا زمانی که دارین زیست میکنی زندگی شاگردیه. حالا مورد بعدی که میخوام بهش بپردازم اینه، نقطه آغاز مطالعه اصول اعتقادات مسیحی کجاست؟ خب یکی از سوالاتی که باید بلافاصله به هنگام مطالعه اصول اعتقادات با آن روبرو شد، منبعی است که با آگاهی های خود به اصطلاح آن را استخراج میکنیم. حتی در محال مسئله به این سوال که منبع استخراج آگاهی های ما درباره اصول اعتقاد کدام است، پاسخهای متفاوت داره. من میخوام بهتون بپردازم. یعنی چی؟ یعنی منابع الهیات و شناخت خدا چیست؟ اوکی؟ من سه منبع برای شناخت خدا به شما میدم. منبع اول، یک منبع اینجا می‌نویسم، منابع، یک منبع اول، منبع طبیعت است عزیزان، الهیات طبیعی طبیعت است عزیزان، الهیات طبیعی. ببینید حالا من یکم جا به جا نوشتم، الهیات طبیعی عزیزان، الهیات طبیعی درباره خدا و طبیعت انسان عزیزان. من یک مثالی براتون میزنم برای اینکه متوجه بشی که عالم خلقت عزیزان در الهیات طبیعی بررسی میشه تا حقایقی رو درباره خدا و ذات انسان برای ما مکاشفه کنه. مثلا ما در رومیان یک مطالعه میکنیم، در رومیان یک میبینیم که خدا خودش رو از طریق طبیعت، ماه و خورشید و باد و باران و هوا و زندگی رو از طریق ها ما مکاشفه میکنه و این نشان میده که خدا وجود داره. ولی چگونه ذات انسان رو ما میتونیم از این الهیات طبیعی بشناسیم؟ اینه که در همان رومیان فصل یک به ما چی میگه؟ میگه که انسان ها از خداوند روگردان شدن. در آیه 18 قضا خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی ناظر می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. یعنی چی؟ یعنی که خدا انسانها رو مجازات می کنه به خاطر اینکه اگرچه آنها خدا رو شناختن ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردن. پس الهیات طبیعی الهیاتی که عالم خلقت رو ذات خدا و به اصطلاح طبیعت انسان رو برای ما روشن. مورد دومی که میخوام در مورد الهیات بگم الهیات سنت عزیزان، الهیات سنت. تحقیقاتی در این زمینه صورت میاد که افراد یا تشکیلاتی که خود را مسیحی میدانستن چه باور داشتن و چه چیز را تعلیم میدادن. به این ترتیب آنچه که قبلا موضوع اعتقاد بوده هنجاری برای آنچه که امروز هست قرار میگیرد. سنت ها عزیزان، مثلا ما داریم میبینیم که رسولان در عهد جدید آنها هم در سنت انبیا صحبت کردن، سنت گذشتگان صحبت کردن، یا سنت هایی که دهان به دهان یا از لحاظ کتب مکتوب شده رسیدن. و این رو ما میبینیم که بیشتر این الهیات بیشتر مورد توجه باورمندان به الهیات کاتولیک هست، الهیات ارتودکس شرق هست که بیشتر بر روی این تکیه دارن. البته ما به عنوان مسیحی ها ما هم سنت داریم، دو سنتی که بعدها در جلوتر در جلسات بعدی با آن خواهم پرداخت که اون سنت ها چیه. و مورد سومی که من مد نظرم دارم اینه که الهیات کتاب، الهیات کتاب مقدسی، کتاب مقدس همچون سند تعیین کننده یا قانون اساسی ایمان مسیحی تلقی می‌گردد. به این ترتیب اعتقادات و روش زندگی را این کتاب تعیین می‌کند. و مورد چهارم عزیزان بهش میگن الهیات تجربی عزیزان. پس الهیات تجربی از اسمش معلوم بود، تجربه دینی مسیحی ها در روزگار ما همچون منبع اطلاعات و سبب مرجعیت تلقی میشن که از نظر باورمندان به الهیات پروتستان الهیات طبیعی بررسی میشه، الهیات سنت بخشش بررسی میشه، الهیات کتاب مقدس از اهمیت و اولویت والایی داره، الهیات تجربی به شدت با احتیاط به نگاه میشه. ما امروز میخوایم خیلی کوتاه به الهیات کتاب مقدس با هم دیگه بپردازیم. و چرا؟ چون کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحیه. این کتاب تعیین میکنه به چه چیز باید ایمان داشت و چه کاری رو منطبق با ایمان باید انجام بدیم. بنابراین ما در صحبت هامون بیشتر میخوام به این موضوع بپردازیم که آیات کتاب مقدس به ما اینا واکش نمیکنم که شما داشته باشینش چه کمکی میکنه. آیات کتاب مقدس شناخت خداوند رو برای ما مهیا میکنه. این رو ما در بخش سوم از کتاب مبانی الهیات جان کالوین داریم با هم دیگه میبینیم که مشخصات به اصطلاح مشخصات الهی و ذات خداوند در کتاب مقدس میتونیم ببینیم. من برای شما قرائت میکنم. با اطمینان و بدون هیچ شک و تردیدی میتوان گفت در روح آدمی به صورت ذاتی و طبیعی و درک و آگاهی در مورد هستی و موجودیت خدا وجود دارد. اینجا ما داریم در مورد الهیات طبیعی میبینیم و خدا در همه انسان‌ها ادراکی از موجودیت خود را مستقر ساخته تا هیچ کس نتواند به عذر و بهانه‌ای چون بیخبری و نادانی پناه ببره. خداوند خود نیز پیوسته یاور این ادراک و موضوع موجودیت خود یا خدا می‌شود. او در گذر زمان زندگی انسان قطره‌های به این دریای ادراک اضافه می‌کند، چون هر کس بدون استثنا شناخت و ادراکی از خدا به عنوان خالق خود را دارا می‌باشد. در صورت امتناع و سرباززنی از پرستش و تمجید خدا، همونطور که در رومیان باب یک با هم دیگه خوندیم، خدا در زمان داوری رجوع میکنه و ایشان رو، یعنی آنانی که ایمان نمیآورن به خداوند عیسی مسیح، داوری میکنن. عزیزان، بنابراین برای شناخت خدا میبینیم کلام خداوند به ما کمک شایانی میکنه. ادعاهای مانند این که دین اختراع و ابداع افراد زیرک و حیله‌گر است که خود اعتقادی به خدا ندارند و هدفشان مطیع ساختن یک قوم و ملت بوده، عزیزان پوچ و بی‌ارزشه. این که یکی بگه آقا حالا دین مسیحیت برای این اومده تا اینکه انسان‌ها رو از راه بدر بکنه، فکر افکارشون رو منحرف بکنه و حتی آنهایی که دین مسیحیت رو پای گذاشتن خودشون باورمند به خداوند نبودن. عزیزان، افراد زیادی در گذشته و حال وجود داشته و دارن که موجودیت و هستی خدا را تکذیب میکنه. این برخلاف احساسات و شناختی است که از درون خدا به من و شما داره، ولی خود مایل به پذیرش آن نبودن. از نوشته های باقی مانده از گذشتگان میتوان گفت که کسی که به اندازه به اصطلاح گایوس کالیگولا بی‌شرمانه الوهیت را خار نشمرده و به آن اهانت نکرده، ولی در از کسی به اندازه کالیگولا بیم از خشم خدا نداشت. او برخلاف خاص و اراده خود از خدا میترسید. چنین دادا افرادی را میشود همیشه در همه جا دید. عزیزان، بنابراین تمام انسان‌ها در طول تاریخ تلاش هستند تا خداوند رو رد بکنند. چرا؟ چون ذات فرو افتاده و گناه‌آلود دارن و الهیات این کمک رو به من و شما میکنه تا در شناخت این خدا رشد بکنیم و این شناخت باعث میشه که ما عیسی رو به شکلی حقیقی و واقعی به مردم دنیا اعلام بکنیم. برای همینه که ما به عنوان یک ایماندار وظیفه داریم کلام خداوند و الهیات رو به اصطلاح با هم دیگه مطالعه بکنیم. کالیگولا عزیزان سومین امپراتوری روم بود که از سال 37 تا 41 فرمان روایی کرد. او امپراتوری هوسباز و خونریز بود که توسط محافظان خود در 29 یا 30 سالگی به قتل رسید. عزیزان، بنابراین ما در درس امروزمون با هم دیگه می‌بینیم که شناخت خداوند چه اهمیت بسزایی برای هر کدوم از ما داره، چون شناخت خداوند باعث میشه در دنیایی که فرو افتاده و فاسده خدا رو آنچه که هست بشناسیم. و این الهیات عزیزان، الهیات کتاب مقدسیه. ما به وسیله این الهیات کتاب مقدسی است که میتوانیم عیسی مسیح رو بشناسیم، با او زندگی بکنیم و او رو به مردم دنیا اعلام بکنیم. برای همین دفعه بعد وقتی که در مورد الهیات شنیدید، در مورد الهیات تفکر میکنید، به این فکر نکنید که من دارم یک رای رو میرم که حتما باید دانشگاه باشه، حتما باید تحصیلات آکادمیک داشته باشم. الهیات برای تمامی مسیحیانه، الهیات مختص همه مسیحیانه. برای همین الهیات رو دوست داشته باشیم، خداشناسی رو دوست داشته باشیم، خدا رو بشناسیم. کلام خداوند در کتاب افسسیان میگه در طول و عرض و ارتفاع در عمق‌های او فرو بریم و با شناخت اوست که ما میتونیم ریشه بدوانیم در به اصطلاح در کلسیان میگه، میگه در او ریشه بدوانیم. میتونیم در عیسی مسیح ریشه بدوانیم. و اون وقتی که وقتی در پتروس میخونیم، بذارید من براتون باز بکنم، در پتروس 3:15، اما اول پتروس 3:15، اما احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید. و اگر کسی علت امید شما را میپرسد، امید شما کیه؟ امید شما عیسی مسیح دیگه. امید شما نجات خداوند، امید شما مسیحی که بر روی صلیب فدیه شده، شما رو بازخرید کرده. میگه باید شما بدانید برای چی ایمان دارید. اگر امروز یه نفر بیاد ازتون بپرسه برای چی شما مسیح هستین، اگر شما آیا میتونید در به اصطلاح یک دقیقه انجیل رو بشارت بدهید، آیا میتونید در یک دقیقه شما انجیل رو بشارت بدین؟ یک دقیقه، اگر یک دقیقه فرصت داشتین میتونید انجیل رو بشارت بدین؟ به من براتون توضیح میدم. یادم میاد حدود چند ماه پیش بود، من به اوکراین سفر کرده بودم و داشتم از اوکراین برمیگشتم، منتظر اتوبوس بودم که رفتم در یک اغذیه فروشی و میخواستم برای اینکه توی راه توی اتوبوس سوار دارم میشم یک به اصطلاح ساندویچی بخرم. خب اون ساندویچی به اصطلاح اون شخصی که ساندویچ فروش بود داشت ساندویچش آماده میکرد. بعد صحبت سر این شد که تو از کجا هستی؟ گفتم من ایرانی هستم. بعد من دیگه ادامه دارم، گفتم آره من مسلمان بودم، مسیحی شدم. بعد ازم یه سوالی پرسید که من انتظارش رو همیشه دارم، اوه چطور مسیحی شدی؟ چرا مسیحی شدی؟ وقتی که چرا مسیحی شدی، اینجاست که شما چرا مسیحی شدی؟ وقتی که چرا مسیحی شدی، اینجاست که شما آماده بشارت بشید. این بشارت شماست، شما باید بشارت بدید. و اون وقت بود که من در شاید در برای مثلا حدود مثلا 5 دقیقه بود، ولی من همش حالا میخوام تو 1 دقیقه به شما بگم بشارتم رو. اینجوری دارم: یک، من گناهکار بودم، فهمیدم که با اعمال نجات نخواهم یافت. بعد فهمیدم که مزد گناه موت است. بعد فهمیدم که در داوری و مرگ میافتم. بعد فهمیدم که عیسی برای نجات ما آمد و بر صلیب مرد. یکنید عیسی برای نجات ما آمد، بر صلیب مرد. و موضوع آخر: با ایمان نجات یافتم در مسیح. آیا به نظر شما این بشارت نیست؟ گناهکار بودم، با اعمال نجات نخواهم یافت، مزد گناه موت، در داوری میفتم. این خبر بده؟ این خبر بدیه که باید شما در بشارت بدیم. عیسی برای نجات ما آمد و بر صلیب مرد. این فدیه جایگزینه، فدیه جایگزین و فیض خداونده. با ایمان نجات یافتم و در مسیح زیست میکنم. آن چیزی که کلام خداوند داره میگه، اینک در مسیح زیست میکنم. خب اگر من الهیات رو نشناسم، اگر من کلام خداوند رو نشناسم، چطوری میتونم این بشارتی که اینجا مکتوب شده رو برای مردم دنیا اعلام بکنم؟ برای همین برای اینکه به مأموریت اعظم عیسی مسیح که در متی 28:19 به ما داده شده بپردازیم، باید خدا رو بشناسیم. برای اینکه خدا رو بشناسیم باید وارد الهیات بشیم. باید الهیات رو بشناسیم، باید سنت رو بشناسیم، کتاب مقدس رو بشناسیم، الهیات تجربی رو بشناسیم و همین ها در نهایت به ما کمک میکنه که با قوت روح قدوس خداوند رشد بکنیم، برای بشارت آماده بشیم و خودمون هم برای زندگی خداپسندانه تجهیز بشیم. آن چیزی که در اعمال رسولان زمانی که پولس در کوه مریخ رفت و هدف از خلقت رو برای یونانیان توضیح داد، اگه یادتون باشه گفت هدف از خلقت اینه که خدا رو بشناسن و خدا از ایشان دور نیست. عزیزم امیدوارم که این درس برای شما مفید باشه بوده باشه. عزیزان من جلسه رو به اتمام میرسونم و الان پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت. اگر کسی پرسش داشته باشه من همراه شما هستم، میتونیم با هم دیگه پرسش داشته باشه و بعد با هم دیگه دعا خواهیم کرد.